ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. روسیه قطعنامه محکومیت همه پرسی الحاق کریمه به کشورش را وتو کرد. معاون سازمان انرژی اتمی ایران از کشف و خنثی شدن مواردی از خرابکاری صنعتی در کشور خبر داد. و شیرین عبادی از موضع‌گیری مسئولان جمهوری اسلامی علیه نرگس محمدی انتقاد کرد. سلام، شب شما بخیر. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری شما رو همراهی میکنم. روسیه قطعنامه سازمان ملل متحد در محکومیت همه پرسی الحاق شبه جزیره کریمه به کشورش را وتو کرد. از مجموعه 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به غیر از چین که به این قطعنامه رأی ممتنع داده، 13 عضو دیگر همگی از این قطعنامه حمایت کردند. در پیشنویس این قطعنامه که با حمایت آمریکا تدوین شده، بر استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید شده و همه پرسی روز یکشنبه در کریمه بی‌اعتبار خوانده شده است. شورای امنیت سازمان ملل در کمتر از 2 هفته گذشته برای بررسی اوضاع اوکراین چندین جلسه تشکیل داد، ولی به دلیل برخورداری روسیه از حق وتو قاطر به انجام هیچ اقدامی نبوده است. در همین حال جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به منظور رایزنی درباره اوضاع اوکراین در هفته جاری راهی کشورهای همسایه شد. معاون رئیس جمهور آمریکا قرار است در این سفر منطقه‌ای که از روز دوشنبه آغاز شده و تا چهارشنبه ادامه می‌یابد با رهبران لهستان، لتونی، استونی و لیتوانی دیدار کند. بر پایه بیانیه کاخ سفید آمریکا، محور رایزنی‌های آقای بایدن دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین خواهد بود. در ایران معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی گفته است در چند ماه گذشته مواردی از خرابکاری صنعتی و رصد هوشمندانه در کشور شناسایی و خنثی شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، اسخر زارعان روز شنبه در مراسم افتتاح آزمایشگاه‌های تخصصی مقابله با خرابکاری صنعتی گفته است یکی از موارد خنثی شده خرابکاری در بخشی از فرایند سایت IR40 در عراق بوده است. این مقام اتمی گفته است که این خرابکاری ها با همکاری مؤثر وزارت اطلاعات و سایر مراجع امنیتی ایران کشف شده است. در خبری دیگر، شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای سرگشاده خطاب به کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از موضع‌گیری مسئولان و رسانه‌های جمهوری اسلامی علیه نرگس محمدی ابراز نگرانی کرده است. شیرین عبادی در این نامه که روز شنبه در سایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده، انتقادهای مطرح شده علیه نرگس محمدی نایب رئیس این کانون را ادعاهای بی اساس جناح‌های تندرو خوانده است. خانم عبادی این انتقادها را جفت‌سازی برای ایجاد موانع جدید و برخوردهای امنیتی علیه فعالان زنی دانسته که با خانم اشتون دیدار کردند. پس از دیدار اخیر کاتین اشتون با چند تن از فعالان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی و گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، برخی از مقامات، نمایندگان مجلس و رسانه‌های محافظه‌کار جمهوری اسلامی از این ملاقات به شدت انتقاد کردند. هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی روز شنبه عبدالله جاسپی رئیس پیشین این دانشگاه را به عضویت هیئت امنا انتخاب کرد. این تصمیم در جلسه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی گرفته شده است. عبدالله جاسپی در سال 90 خورشیدی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پس از 29 سال از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی برکنار شده بود. و یک هفته پس از ناپدید شدن هواپیمای بوئینگ 777 مالزی، نخست وزیر این کشور میگوید بر اساس شواهد یک نفر عمدن دستگاه‌های ارتباطی را از داخل این هواپیما خاموش کرده است. او گفته است که با درجه بالایی از اطمینان میگوید سیستم ارتباطی هواپیما در نزدیکی ساحل شرقی شبه جزیره مالزی از کار انداخته شده است. اما همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد و بشنویم بخش دیگری از برنامه دریچه را.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آنچه که طی هفته گذشته در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گذشت. با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در این نشست از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد و گفت با وجود وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، دولت جدید در خصوص ارتقای آزادی بیان و حفاظت از آن اقدام قابل توجهی نکرده و مطبوعات همچنان با محدودیت و توقیف مواجهند. بان کی‌مون در ادامه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، روزنامه‌نگاران و وکلای زندانی و رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شد. گیسو نیا، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو رفته، میگوید بیشتر حاضران در این نشست با صحبت‌های بان کی‌مون موافق بودند.
خب در این ماه‌های اخیر مخصوصاً بعد از اینکه آقای روحانی اومد سر کار، می‌بینیم که تعداد اعدام‌ها خیلی زیادتر شده و فکر کنم که سازمان ملل در مورد این خیلی نگرانه. به نظر من خب درسته که آقای روحانی کلی قول داد قبل از اینکه انتخاب بشه، گفت که زندانی‌های سیاسی قرار که آزاد بشن. تا امروز می‌بینیم که هنوز آزاد نشدن و هنوز آدم‌ها دارن دستگیر میشن، دارن میرن توی زندان برای چیزای سلامیز. برای همین فکر کنم که آقای بان کی‌مون در مورد این داشت صحبت میکرد، مخصوصاً اعدام‌ها. راستش از اون روزی که آقای روحانی اومد سر کار اونقدر عوض نشده. شاید محیط یه خورده عوض شده تو ایران، شاید حرفای یه خورده بهتر شده، ولی روی هم رفته در کل قدم‌های خیلی کم کم رفتیم جلو.
اما صحبت‌های دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران واکنش‌هایی را در ایران به دنبال داشت. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، موضوع حقوق بشر را بهانه‌ای توصیف کرد برای دخالت در امور داخلی ایران. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم از صحبت‌های دبیرکل سازمان ملل به شدت انتقاد کرد. علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه ای هم بان کی‌مون را ابزار دست آمریکا خواند. دبیرکل سازمان ملل همچنین نسبت به شمار اعدام ها در ایران به شدت ابراز نگرانی کرده است. آنچه که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم به آن اشاره کرده. احمد شهید در جدیدترین گزارشش که روز پنجشنبه منتشر شد، با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرده که در سال گذشته میلادی بیش از 620 تن در ایران اعدام شدند. شمار اعدام‌ها در ایران موضوعی است که طی ماه‌های گذشته انتقاد سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران را به دنبال داشته است. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در این باره می‌گوید:
در سال گذشته تعداد اعدام‌ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. ما می‌دونیم که بیشتر این اعدام‌ها برای جرایم مربوط به مواد مخدر بودند که این جرایم بر اساس حقوق بین‌الملل در زمره جدی‌ترین جرایم قرار نمی‌گیرند. علاوه بر این، نه تنها مقامات ایران قدمی برای اصلاح قوانین در زمینه محدود کردن مجازات اعدام بر نداشتند، بلکه حتی به گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در وضعیت حقوق بشر ایران دکتر احمد شهید اجازه نداد که به ایران سفر بکنند و یک ارزیابی مستقل از وضعیت به عمل بیارند.
احمد شهید در جدیدترین گزارشش همچنین از حکومت ایران خواسته که برای بهبود وضعیت آزادی بیان، آزادی تجمعات، آزادی مذاهب، روند دادرسی‌ها، حق تحصیل و حق حیات گام‌های عملی بیشتری بردارد و تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کند. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گزارش احمد شهید را سراسر دروغ، مقرضانه و مبتنی بر اظهارات افراد مخالف نظام توصیف کرده بودند. گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه اش با عنوان دشمنان اینترنت، ایران را در ردیف کشورهایی قرار داده که به گفته این نهاد دشمن اینترنت به شمار می روند. در این گزارش آمده شورای عالی مجازی، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و سپاه پاسداران ایران از سانسور کنندگان اینترنت در ایرانند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می گوید:
هر کدام از این نهادها به عنوان نقش مشخصی که در
اعمال سانسور و یا همیاری با سانسور دارند به این عنوان برگزیده شدند. شورای عالی فضای مجازی که در سال 90 به دستور آیت الله خامنه ای تأسیس شد، هدفش این که باید به نوعی برنامه ریزی و هماهنگی و به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از شبکه جهانی اینترنت رو تعیین کنه. شورای عالی فضای مجازی در این حال باید مرکزیت بده به این سانسور. در کنار این شورا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وجود داره که بر اساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای به وجود اومده، که البته خود این کارگروه بخشی از همان کمیته که قبلا در داستانی فعالیت میکرد. و در آخر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اقدام میکنه به سرکوب، بازداشت و دستگیری روزنامه نگاران.
سراج میردامادی، فعال سیاسی که تابستان امسال از پاریس به ایران بازگشت و تاکنون چند بار احضار و بازجویی شده، در صفحه فیسبوکش نوشته اتهامش اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، همکاری با رسانه‌های خارج از کشور، امضای نامه‌هایی به مجامع بین‌المللی درباره وضعیت زندانیان سیاسی و اعتراض به حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد عنوان شده است. در پی بازداشت سعید رضوی فقیه، عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، پس از سخنرانیش در همدان، به گزارش وبسایت کلمه، چند تن از فعالان سیاسی در این شهر طی روزهای گذشته احضار و بازجویی شدند. بر اساس این گزارش، هادی احتزازی، حسین مجاهد، محمد امین فریدیان، حسین سباقیان، فخرالدین حیدریان، مجید آسیابان، محمد حسن فرامرزی و مسعود حسامی چند تن از احضار شدگانند. سعید رضوی فقیه حدود 10 روز پیش پس از سخنرانیش در همدان بازداشت شد و یک روز بعد دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای علت بازداشت او را پرونده و محکومیت قبلیش اعلام کرد. منابع دانشجویی از بازداشت حسین موسوی، یکی از دانشجویان دانشگاه یاسوج، طی روزهای گذشته خبر دادند. به گزارش وبسایت دانشجو نیوز، او پس از خواندن یک شعر انتقادآمیز توسط اداره اطلاعات احضار و سپس بازداشت شده است. بر اساس این گزارش، شماری از دانشجویان دانشگاه یاسوج با برگزاری تجمعی در روز یکشنبه 18 اسفند ماه خواستار آزادی فوری حسین موسوی شدند. عبدالله مومنی، عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی و سخنگوی ادوار تحکیم وحدت، با پایان دوران محکومیتش روز پنجشنبه از زندان آزاد شد. او به اتهام اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 4 سال و 11 ماه زندان محکوم شده بود. ابوالفضل آبدینی، فعال حقوق بشر، پس از 4 سال زندان روز یکشنبه با سپردن 400 میلیون تومان وثیقه برای 10 روز به مرخصی آمد. او به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم، تبلیغ علیه نظام و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه جمعاً به 12 سال زندان محکوم شده. ساره ایوازی، مادر این زندانی سیاسی، چندی پیش به رادیو فردا گفت که علت انتقال فرزندش به زندان اهواز، شهادت‌های او درباره وجود آثار ضرب و شتم روی بدن ستاره بهشتی بود. صدها تن از دراویش گنابادی هفته پیش در اعتراض به شرایط دراویش گنابادی زندانی تجمعی 2 روزه در مقابل دادستانی تهران داشتند. تجمعی که به درگیری‌های میان نیروهای امنیتی و دراویش معترض و بازداشت چند ساعته 10 تن از جمله برخی از اعضای خانواده دراویش زندانی انجامید. با این حال گزارش‌ها حاکی است وضعیت دراویش گنابادی زندانی تغییری نکرده و این دراویش از 2 هفته پیش همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برند. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
تجمعی که صورت گرفت جلوی دادسرای تهران، که خب یک سری از نیروهای امنیتی اطلاعاتی و سران اونها مقامات امنیت قضایی اومدن به خانواده دراویش زندانی، خانواده زندان سیاسی و دراویشی که اونجا بودن صحبت کردن و بهشون قول دادن که به خواسته های خانواده دراویش عمل کنن و دراویشی که تبعید شدن و زندان سیاسی که تبعید شده برگردن به زندان اوین و اون دراویشی که نیاز به رسیدگی پزشکی دارن منتقل بشن به مراکز درمان تخصصی، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
سرم آمد آن سیم برم آمد وان کام سرم آمد مستی سرم آمد نور نظرم آمد چیز دگر خواهی چیز دگرم آمد امروز به هز دینه ای مونس دیرینه دیمه هست از آمونم کز وی خبرم آمد آن کس که همی جستم دیمن به چراغ رو امروز شتانگه گل در ره گذرم آمد امروز سلیمان انگشتریم دادی وان تاج ملوکانه بر فرق سرم آمد.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
مسئولین آمریکا گستاخ، پررو، زیاده طلب، بددهن، بی‌ادب روبرو میشن.
ایران continues its relentless pursuit of nuclear weapons.
سال 93 پرداخت یارانه نقدی تنها به افراد نیازمند متقاضی امکان پذیر است.
Yeah.
همزمان با تظاهرات طرفداران مخالفت‌های سیاست‌های روسیه در شبه جزیره کریمه، روسیه قطعنامه سازمان ملل در محکومیت همه‌پرسی الحاق شبه جزیره کریمه به کشورش را وتو کرد. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به منظور رایزنی درباره اوضاع اوکراین در هفته جاری راهی کشورهای همسایه اوکراین خواهد شد. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به کاتین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، انتقادهای اخیر علیه نرگس محمدی را ادعاهای بی اساس جناح‌های تند رو خواند. یکی از نمایندگان مجلس ایران میگوید در صورت اثبات همکاری بین رضا زراب و بابک زنجانی، ایران آقای زراب را احضار خواهد کرد. مریم رجوی، از مسئولان ارشد سازمان مجاهدین خلق ایران، اردوگاه لیبرتی محل سکونت اعضای این حزب را تحت محاصره قضایی و دارویی دانسته و خواستار مداخله بین‌المللی در این زمینه شد. با رأی هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، عبدالله جاسپی به عضویت هیئت امنای این دانشگاه درآمد. به گفته نخست وزیر مالزی، شواهد نشان می‌دهد که فرد یا افرادی با تجربه در داخل هواپیمای مفقود شده دستگاه‌های ارتباطی را خاموش کرده بودند. به گفته حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه اخصر ابراهیمی، نماینده جامعه جهانی در امور سوریه، وارد تهران می شود. معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران می گوید در چند ماه گذشته مواردی از خرابکاری صنعتی و رصد هوشمندانه در کشور شناسایی و خنثی شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه به شدت از گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد و آن را خجالت آور خواند. و یک مقام وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده که اختلاف بر سر بحران کریمه مذاکرات هسته‌ای ایران را تأثیر بندهد.